سیب نکنید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی گفتاورد باشید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم رادیو تهران. من امیر دبیری مهر هستم و این توفیق رو دارم با برنامه دیگری از سری جدید برنامه گفتاورد در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم. یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی به طور خاص توجه مردم و شهروندان رو جلب میکنه و گاهی موجب ناراحتی و حتی نگرانی و اضطراب میشه، تصاویری هستش که امروز در فضای مجازی از صحنه‌های بزهکاری و جرم و جنایت در نقاط مختلف کشور دیده میشه و بلافاصله این تصاویر با داوری‌های مخاطبان هم همراه میشه. هر کس از منظری به علل این بزهکاری‌ها توجه میکنه. یکی از انتظاراتی هم که در جامعه و در نزد مردم شکل میگیره این استش که واکنش سیستم انتظامی و نظام قضایی ما و امنیتی ما به این رفتارها چه هست و چگونه باید باشد. اما مسئله این استش که آیا در یک بزهکاری و در یک شرارت، در یک سرقت مسلحانه، در یک خفتگیری و امثالهم که همواره موجب آزرده شدن ذهن مردم و آرامش مردم میشه، اون فرد بزهکار و آن فرد شرور علت العلل آغاز این بزهکاری و این گرفتاری و این معضله در واقع اجتماعی است، یا اون یکی از حلقه های این مسئله هست و ضروری هستش که از منظر دقیق تر و کارشناسی ما مجموعه علل رو در نظر بگیریم که اگر قصد داریم اون رو از بین ببریم، همه علل رو بشناسیم و همه علت ها رو از بین ببریم. در برنامه امروز گفتاورد درباره همین موضوع صحبت میکنیم و از یک جامعه شناس و یک جرم شناس دعوت کردیم در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. جناب آقای دکتر محمدعلی زکریایی، جامعه شناس، در برنامه حضور دارند و جناب آقای صادقی زاده، جرم شناس و وکیل دادگستری. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم خدمتشون که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. در ابتدا از آقای دکتر زکریایی درخواست میکنم اگر پیرامون همین مقدمه‌ای که من گفتم نکته‌ای، تعریضی، تبیینی یا توضیحی دارن بفرمایین و بعد هم خدمت آقای صادقی زاده است.
با سلام، سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و محترم و دوستانی که در محضرشون هستم. من چند تا نکته کوتاه عرض میکنم خدمتون. یکی این که بین دلایل و علل باید تفاوتی قائل بشه.
بله.
گاهی قد میگیم که علل این جرایم یا این بزهکاری اینه، گاهی قد میگیم که دلایلش اینه، و به نظر من اگر اینو درست تفکیک نکنیم نتایج متفاوتی خواهیم گیم. دومی که ما در کدوم جامعه، درباره کدوم جامعه داریم صحبت میکنیم، نه مهمه. یه وقتی شما درباره یک جامعه انضباطی یا منضبط دارید صحبت میکنید، میگید چرا این جرایم زیاد شده. یه وقتی در یک جامعه غیر مستقر دارید صحبت میکنید، خب این نتایجش کاملا متفاوته.
و میشه تعریف بکنید یه به صورت خیلی کوتاه اما روشن که منظور از جامعه انضباطی و جامعه غیر مستقر چی هست؟
ببینید، ما در البته خب در گذشته بزرگانی تعریف از جامعه داشتن، مثلا گزلشافت، جامعه تقسیم کار شده جامعه، و به نظر من هر چقدر جلوتر اومدیم احساس کردیم که اینا به دلیل پیچیدگی این جامعه متأخر یا جهان متأخر مسائل کاملا متفاوت شده. یعنی ما یک جامعه ساده ای نداریم که بگیم که این جامعه فیس تو فیس، همه میشناسن، در ذیل هم قرار، در ساعت هم قرار دارن، یک بزرگی هست در یک جامعه. امروز نه، خیلی ها در یک جامعه اصلا هم دیگر نمیشناسن و اصلا این جامعه رو در رو ساده بسیط نیست، این جامعه کاملا پیچیده است. مطمئنا جرایم اون با این خیلی متفاوته و حتی اونجا ریشسفیدی یا قوانین سنتی یا موضوعات سنتی میتونه بسیار از مشکلات رو به جای قوانین حل کنه.
مثل در حال حاضر روستاهای ما روستاهای. و در سابق محله های ما. بله. که الان دیگه عملا ما چیزی به اون معنای محله سابق نداریم. بله.
ولی زاد بعدها که جلوتر رفتیم کسایی مثل گیدنز یا میشناس معروف انگلیسی یا کسایی که در مکتب شیکاگو بودن و حرفای زدن در امریکا که یک جای خیلی پربزهی بود و مشکلات زیادی داشت، میگفتن که بعض وقتا جوامع از ریل خارج میشن.
خب
منضبط بودن، یه قواعدی داشتن به قول شما در محله ها، ولی بنابر یک دلایل و عللی این آدمای کنشی از ریل خارج شدن و اون هنجارا و اون قواعد کلی نمیتونن اینا رو برگردونن به اون ریل و اینا دائم برای خودشون چیکار میکنن؟ کلونیا و جوامع کوچیکی درست میکنن که برای خودشون قواعدی دارن. مثلا سیسیلیایی که از ایتالیا رفتن امریکا برای خودشون قواعدی درست کردن که خارج از قواعد رسمی بود و جرایم این با جرایم اون جامعه رسمی کاملا متفاوت بود، حتی حذف و اضافه و نمیدونم. لذا جامعه مستقر اساسا جرایمش کمتره. یعنی بیشتر کنترل میکنن، کنترلش لزوما قانونی نیست، میتونه رفاقتی باشه،
عرفی، هنجاری،
میتونه هنجاری باشه، میتونه حتی دینی باشه. یه جایی مثلا یه کسی، خب وقتی این جرایم کوچیک میشه یا کمتر میشه اون جامعه منضبط تره، یعنی من متوجهم که در کدوم جامعه زندگی میکنم. ولی جامعه ای که اساسا مستقر نیست، من هر کاری میتونم بکنم، میتونم از چراغ قرمز رد بشم، میتونم پلاک خودم رو یک چیز برچسب بزنم ازش عبور کنم، میتونم یک چیزی رو بردارم، میتونم سر یک موضوعی دعوا کنم، قلدری کنم و غیره. و به این دلیل ما این تیپولوژی جامعه کمک میکنه که پیامده و نتایج اون دو جامعه رو متفاوت ببینیم. و دوم اون موضوع مهمی که گفتم، باید دقیقاً دلایل و عللش رو تفکیک کنیم. گاهی اوقات در اختیار من اصلا نیست، چیزی از بیرون داره به من فشار میاره، یک علت که من این کارو میکنم.
بله.
اگر اون از بین بره و مشکلات کمتر.
خب خیلی متشکر. البته اتفاقاً این مقدمه شما ما رو به اون نقطه شکاف بحث نزدیک میکنه. در همه جوامعی که ما الان داریم صحبت میکنیم به صورت قانونمند قانون وجود داره، به صورت ساختاری همه جا مجازات وجود داره، اما چطور هست که مثلا در یک شهری ما میزان بزهکاری و میزان شرارت و میزان ناامنی رو بیشتر میبینیم و در یک جای کمتر میبینیم؟ قاعدتا قانون در دو شهر هست. ما بحثمون عللی قبل از قانونه که شما اشاراتی به اون انجام دادید. من در میون صحبت‌های آقای دکتر زکریایی همینجور به ذهنم آمارها میومد. خب مثلا چون اشاره کردید برخی از جوامع موارد خلاف و جرم و اینا کمتره، ما یه دونه از اون نقاط مثبت مثلا شهر بیرجند هست که من دیدم در این آمارهایی که داده میشه میگن میزان جرائم و بزهکاری کمتر از همه جای ایران هست. خب این واقعا قابل تأمله. همون قانونی که در بیرجند هست در تهران هم حاکم هست. آقای صادقی زاده، شما از منظر حقوق و جرم شناسی به مسئله چگونه نگاه میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و جناب عالی و آقای دکتر. عرضم به خدمتتون که من تمایل دارم که در ابتدای امر یک صحبتی و یک مقدمی در مورد بحث اصلا جرم، این که تعریف جرم در قانون و جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی چی هست داشته باشم و بعد وارد مطلب بشم. عرضم به خدمتتون مقوله جرم اساسا یک مقوله انسانی اجتماعی است، به این معنا که دو بعد داره، دو بعد مشخص و دقیق داره که هم به در واقع ویژگی ها و شاخصه های فردی یک انسان برمیگرده و هم به بعد اجتماعی موضوع برمیگرده. ولی برابر تعریفی که در قانون مجازات اسلامی ما شده، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای اون مجازات تعیین شده باشه اساساً اسمش جرم هست و بزه معروف هست. خدمت شما عرض شود که ما مکاتب مختلف جرم شناسی رو داریم که اومدن و بررسی کردن که علتهای جرم چه میتواند باشد. یکی از اون مکاتب، مکتب تحققی یا اثباتی هست که یک در واقع جامعه شناس بزرگ رو به نام لومبرزو داره که ایشون کتابی داره به نام انسان بزهکار که ایشون در واقع اعتقادش این هست که اساساً و اصولاً بعضی از انسان‌ها از سرشتشون بخوایم نگاه بکنیم تمایلات خاصی به ارتکاب جرم دارن. یعنی یکی از عوامل و علل جرم رو ایشون به این شکل معرفی میکنه که افرادی با این شرایط در واقع متولد میشن و اساساً انسان بزهکار که این کتاب ارزشمند ناظر به همین بحث هست که بعضی از انسان‌ها به این شکل متولد میشن. عرضم به خدمتتون که ما اگر بخوایم این بحث رو حالا در واقع عبور بکنیم ازش، یک بحثی در واقع در مورد جرم و بزه هست که به موازاتش هم میشود در جرم شناسی در مورد اون بحث کرد و صحبت کرد، هم به موازاتش در قانون مجازات اسلامی ما. اما یک تفاوت دیدگاهی و مبنایی وجود داره. ما در بحث جرم شناسی میاییم و بیشتر مجرم و شخصیت مجرم رو بررسی میکنیم، اما در حقوق جزای ما یا در قوانین ما اصولاً به جرم توجه میشه. یعنی اینکه ما دیگه کاری به شخصیت در واقع مجرم نداریم. خوشبختانه در قانون جدید ما، یعنی قانون مجازات اسلامی ما مصوب سال 1392، رویکردهای بسیار بسیار جالبی رو در واقع با بحث اصل فردی کردن مجازات ها دیدن، به این معنا که ما در واقع اگر درسته شخصی مرتکب مثلا جرم سرقت میشه، میتوانیم از نهادهای مثل تعویق صدور و حکم، تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب که در آیین دادرسی کیفری ما صراحت داره، در واقع به دنبال این باشیم که با توجه به شرایط هر فرد، فرد رو مجازات بکنیم.
خب
این یک بحث
یعنی شرایط وقوع جرم رو برای مجرم در نظر بگیرین یا نه شرایط مجازات مجرم رو؟
شرایط مجازاتش رو با توجه به شرایط و محیطی که در واقع مرتکب جرم ارتکاب،
یعنی الان در حقوق این در حقوق بله. مجازات این در نظر گرفت.
بله بله.
خب این خیلی تحول بزرگی زاده.
بله واقعا
قبلا نبودی همچین.
بله ما در قوانین گذشتم این رو نداشتیم، ولی خب انصافا کار بزرگی انجام شد و با دیدگاه‌های جرم شناسی این قانون به روزآوری شد و الان در حال اجراست. ولی خب من یک بحثی رو باز، یعنی پرانتزی رو باز کنم توی بحث جرم شناسی، و اون این هستش که بعضی از جرم شناس‌های ما رادیکالی هستن، یعنی انتقادی هستن، به این معنا که اعتقادشون این هستش که ما اصولاً بزهکار نداریم و افراد بر مبنای شرایط محیطیشون در واقع مرتکب جرم میشن.
پس این تو مکاتب جرم شناسی خودش یه مکتبه.
بله یک مکتبه و یک نگاهه، به یک نگاهی
بله،
که
ما میخوایم امروز بیشتر از در مورد اون بیشتر صحبت
بله.
کنیم.
خب یک نگاه دقیق هست در این مورد که بله ما باید شرایط و موقعیت رو در واقع در نظر بگیریم. ما یه دانشمند دیگری باز حالا به تعبیر صحیح‌ترش جامعه شناسی داریم، آنریکو فری هست که ایشون هم اعتقاد داره که جرم با محیط جغرافیایی ارتباط مستقیم داره. و این رو خیلی باور داره ایشون و در این مورد هم کار کرده و به این باور رسیده که بله افراد و این چیزی که حالا قبلا فرموده و در مقدمه که آقای دکتر فرمودن هست که افراد بر مبنای شرایط محیطی و جغرافیایی که زندگی میکنن مرتکب جرم میشن.
این جغرافیای انسان شناسی منظور بله، بله، نه جغرافیای طبیعی.
بله بله بله
بله, بله, بله. خب
و مرتکب جرم و بزه میشن و خب بر مبنای همین شرایط هست که افراد در واقع شهرهای مختلف در مناطق مختلف ممکنه نوع بزهی که مرتکب میشن با هم متفاوت باشه.
بله خیلی متشکرم، خیلی مقدمه های خوبی رو هر دوی استاد بزرگوار مطرح کردید، هم آقای زکریایی هم جناب عالی آقای صادقی زاده، و خوبه که از همینجا به بعد متمرکز رو همین بحث جلو بریم. شما هم در آمارها و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی دیدید که هر وقت وضعیت اقتصادی جامعه ما شاخصهاش تنزل پیدا میکنه، مثلا گرانی، تورم، بیکاری، نمیدونم با اینجور بحثا، شاخصهای اصلی وضعیت نامناسبی پیدا میکنیم، دقیقا منحنی بزهکاری و جرم و اینها هم بالا میره. از این منظر خیلی از افراد که شما هم اشاره کردید که اصلا در خود جرم شناسی مثلا ما یه مکتبی در این حوزه داریم و حالا جامعه شناس ها مثل آقای زکریایی هم که اساسا قائل هستن که باید همیشه ساختارها رو بیشتر دستکاری کرد و شناخت نه خود فرد. اما حالا به هر صورت در جامعه هم این تلقی وجود داره که وقتی که ما الان شاهد برخی از بزهکاری ها در درون جامعه هستیم، حالا از نوع رقیق تا شدیدش فرقی نمی کنه، به جای اینی که تمام کاسه کوزه ها رو بر سر اون بزهکار و مجرم و شرور و اینها بشکنیم، باید یه مقدار به علل پیشینی اون هم حتما توجه کنیم و از قضا برای رفع اونها به اون علل پیشینی، مثلا مثل حوزه اقتصاد که فقط هم البته اقتصاد نیست، خیلی حوزه‌های دیگه هم هست، به اونها بپردازیم. حالا آقای دکتر زکریایی، جامعه خودمون رو داریم صحبت میکنیم، همین فضای کشور خودمون، شهر خودمون، الان به طور خاص تهران رو داریم میگیم. الان که شما نگاه میکنید این اتفاقاتی که داره رخ میده، علارغم همه زحماتی که نیروی انتظامی میکشه، نمیدونم قوه قضاییه میکشه، اما به هر صورت ما یه رگه‌هایی از ناامنی رو میبینیم دیگه، در قالب سرقت ماشین، سرقت خونه، خفتگیری، نمیدونم سرقت طلافروشی ها، نمیدونم و هزار تا از این موضوعات مختلف که نوعی ناامنی روانی رو به شهروندان منتقل میکنه. شما فهم میکنید علتش چیه غیر از اون جنبه های فردی؟
ببینید، ما اولا خود کلان شهر تهران به نظر من تئوری خاص خودشو میخواد. بسیار کلان شهر پیچیده‌ای شده، درش جسارت هست، درش منافع هست، درش آدمای ویژه هست، درش تئوری پرداز استراتژیست جرم ما داریم در حوزه این آیون، یعنی تیپا، مدلا و غیره. لذا این تهران رو نباید خیلی ما ساده بگیریم، یعنی کلان شهر رو، و بگیم که حالا مثلا ما اومدیم این آدما رو گرفتیم، بازداشت کردیم، فلان، تمام شد،
تمام میشه.
نه، باز تولید میکنه، خیلی هم حرفه‌ای، خوب. یه وقتی این محلهای تهران آدمای انقلابی تربیت میکرده، آدمایی که جسور بودن، ساله 53 2 4 جلسه داشتن، تشکیلات داشتن. این همون محله الان خلافکارا رو داره به یه نحو دیگه. اون مرتون میگفت دیگه، اون وسایل و اهداف، وقتی که یک انقلابی از نظر خیلی از آدما مجرمه، در یه کشوری مثلا سوئد میگن آقا داره این فلان میکنه، میگن اصلا نمیپذیره اون،
چون خلاف نظم مستقر داره.
بله، یعنی داره این کارو میکنه. در یک جامعه، در یک جامعه دیگه نه، میگه تا من میخوام این ساختار رسمی که به وجود اومده چیزش کنم. لازم میخوام بگم همین محله‌ای مثل نظام آباد یا یه محله مثل دولاب یا مثل امامزاده اصلا برای بچه‌ی جنگ بخش زیادش از همینجا بودن که تو رسته‌های گروهان و گردان و ما اینا چیز بودن، نقش‌آفرین بودن. یعنی میخوام بگم این پیچیدگی وجود داره که چجوری ما این، به قول شما، این ساحت انضمامی این جرایمو چجوری ببینیم، یه جغرافیای انسانی جرایمو. ما در گذشته در تیپولوژی محله‌های تهران کاملا تفاوت میکردن، یعنی تفکیک ها وجود داشت. امروز اگر ما جی‌آی‌اس‌ای ببینیم این جرایمو تو محلات و غیره، میتونیم کمک کنیم که کجاها اساسا بیشتر داره. من یه وقتی تو این آمار زندان و غیره که مطالعه میکردم، یکی از شهرها که نمیگم الان کجاست، خیلی آدم بازداشتی حرفیمون اونجایی بودن. من که دوستامون اهل اونجا بود، بهش گفتم که فلانی این محله شما آدمای باهوش زیاد داره، آدمای اینجوری هم خیلی، گفت خیلی جسورن اونجا، چون اصلا قاعده نداره، نظم نداره، وقتی که میان توی محله قرار میگیرن یا در یه استانی شهری که میرن، جسارتشون خیلی بالاست. اگر دوز تخلف یه آدم به طور طبیعی مثلا از 1 تا 10 2، این یه دفعه میره از 7 شروع میکنه. خب این جغرافیا رو شما نگاه کنید، این آدم فقط در این ساختار رسمی تو عمل نمیکنه، یه ساختار غیر رسمی داره که آورده با خودش از یک جایی، اونو به تعبیر من منظم ویراستاریش میکنه، یه ذره امروزترش میکنه، لباسش، ماشینش، غیره. مثلا میره تو حوزه مواد مخدر، 5 کیلو رو، 10 کیلو، 20 کیلو راحت جابجا میکنه. اون کنه او یک گونیه گندم یا چای داره جابجا میکنه، چون اون چیزو داشته، فقط تفاوتش اینه که در اون محتوای چیز دیگه قرار بگیره.
بله،
من با اون نمیخوام توجه کنم. نکته دیگه شما گفتید که درستم هست. ببینید، در گذشته در غرب این دعوا بود، همش میگفتن ساختارا خیلی مهمن، دائم میگفتن که نهادها، ساختار و غیره. از 1968 به بعد یا قبل از اون تقریبا اومدن گفتن نه، خود کنشگرا مهمن. وبر شد کنشگر، گفت این کنشگرا اگه من خوب کنم نمیتونم خیلی از بعد هم گفتن نه این نه اون، این تعامل و این روابط متقابل این نهادها و این افراد کمک میکنه که ما تحلیل دقیق تری داشته. تو جرایم شهر تهران و غیره دقیقا اتفاق افتاده. یه وقت شما یه نهادهای بسته‌ای داشتی